پرسش و پاسخ سال 1375 شب 13 محرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. درباره جبر اختیاری که صحبت شد دو تا مطلب به سرعت عرض میکنم بریم، چون این مسئله دامنگیر اغلب انسان ها هست. یکیش این است که اون کسانی که علم خدا را در نظر میگیرند و میگویند خدا عالم است، شما این کار را خواهیم کرد باید بکنیم، اگر عالم است که نکنیم نباید بکنیم. یک مشاهده ای انسان در تمام دورانهای تاریخ داشته باشه، یک نفر پیدا کنه که وقتی که میخواد برای حیات خود کاری انجام بده بشینه، دو تا زانوش ها به بغل بگیره، بگه سب که ببینم خدا میداند من این کار خواهم کرد یا نمیداند. در تاریخ یک نفر سراغ دارید؟ یه نوع یه نفر کافی. پس من میشیم وسوسه است. این سوال حالت شبیه شک به اصلاح باید گفت که یه حالت روانی خاص علمی نیست. یک مورد پیدا بشه چه از اون کمال یافتگان بالا چه شخص پایین بلند نشه برای کسب معیشتش، بلند نشه برای فرا گرفتن علم، بلند نشه برای مدیریت جامعش و خانوادهش، بگه آقا میدونید من باید ببینم خدا میداند یا نمیداند. از اینجا کشف میکنیم بر این که سؤال غیر منطقیه و الا یک مورد پیدا بشه شما بگید آقا در اون مورد ملاحظه کردید یک نفر حرکت نکرد گفت میخوام ببینم خدا میداند که من این کار خواهم کرد یا نه. هست این یکی. دوم، آیات، روایات، دلائل به جای خود. من یک دونه استدلال مختصری میخوام عرض کنم که در نظر شما باشه انشاءالله که آمکرم مسئله حل بشه. اون اینه، تصور بفرمایید که من یک کالایی دارم، یک کتابی دارم، خط پدر من، شدید علاقه دارم به این کتاب، یادگار پدرم، به طوری علاقه دارم که به هیچ وجه حاضر نیستم اینا بفروشم به کسی دیگر ببخشم. بالاخره به انتقال این کتاب به هیچ وجه رضایت ندارم، ولی ناگهان یک مسئله پیش میاد، یه بیماری برای خودم یا به نزدیکانم که من نمیتونم از عهده عمل و معالجه این بر بیام مگر اینکه اینو باید بفروشم، چیزی دیگه هم ندارم همینه. یا معادل اون چی که باید خرج کنم فقط این کتاب میتونه برای من در اختیار من بگذاره، کتاب را میذارم به بغلم با کمال ناگواری و ناراحتی چون محبوب منه من میخوام داشته باشم، میذارم به بغلم راه میفتم. یکی از دوستانم به من میرسه میگه خب جعفر شما که این چیه کجا میبری؟ میگم میخوام والا ببرم بفروشم. میگه خب اون چی که ما میدانستیم شما شدید علاقه من بودید به این کتاب، چرا میخوای بفروشی؟ میگویم حادثه پیش آمده است و اون حادثه ضروری تر از داشتن این کتابه و اون معالجه یک بیماری است و من هم راهی دیگه ندارم، باید این کتاب فروخته بشه. کاملا منطقی است، هم سوال او منطقی بود و هم پاسخ من هم در حد اعلی منطقی است. این آقا میگوید چقدر شما احتیاج دارید؟ میگم فرض بفرمایید که 50,000 تومان. دستی برای بغلش میگه بفرمایید 50,000 تومان. وام میدم به شما، قرض میدم، یا اصلا نه دوستی ما به حدی که من تقدیم میکنم شما این کتاب رو نفروشید، شما این کتاب رو خیلی دوست دارید. اینجا وضع روانی من رو دقت کنید، بعد بریم مسئله دیگر. وضع روانی من اینه، خدایا شکر، شکر کتاب داشت از دستم میرفت، خدایا شکرت میگذارم، خدایا سپاسگزارم، الحمدلله. درست مثل این که پای من روی فنری گذاشته بودم، فشار داده بودم، او پای من را فشار میداد که رها بشه، یک نفر رها شده، آمده جاش. از دست من چیزی میرفت که مثل جان من بود، الان برگشت به جاش. دوستی یا قمخیشی آمد و این اراده اضطراری مرا جواب داد. خوشحال برمیگردم، هم کار معالجه انجام میشه و هم این کتابم را نفروختم و از دست ندادم، ولی خوشحالم. اینا بدونید ها، چون مسئله اینجاست، خیلی مسرورم و خوشحال و پرنشاط. اینا داشته باشید. شما امشب آمدید اینجا، اگر اینجا نمی اومدید چه میشد؟ یا اهل مطالعید، مطالعه میکردید؟ یا فرض کنید که بنابود قومخیش رو میان دیدن شما تو خونه میشستید، یا منابود رفتنید برید دیدن، بالاخره خلع نمیشد زندگی شما، بالاخره یک یا چند حادثه این یک ساعت نیم دو ساعتی که آمدن و رفتن شما به این جلسه طول کشیده، بالاخره یک دو ساعت شما کار داشتید یا حداقل میخوابیدید، استراحت میکردید و و و و خلع نبود، بالاخره یک کاری میکردید، وجود شما از عالم فیزیکی حذف نمیشد. دیدار پدر میرفتید، دیدار مادر میرفتید، اگر دانشجو هستید مطالعه میکردید، دانش آموز بودید مطالعه بودید. فرض کنید بلند شدید آمدید اینجا، دیدید که نه جلسه برگزار نشده است. مثلا فرض کنید که صاحبخانه عذری داشته، بالاخره فرضینه، فرض میکنیم یه فرض غیر واقع، این جلسه تشکیل نشده، برمیگردید، آیا برگشتن شما توأم با خوشحالی و نشاط آقا خوب شد ها، من خوابیدن رو از دست داده بودم آمده بودم اینجا، من دیدار برادرم رو از دست داده بودم آمده بودم، خوب شد ها، به عجب عجب، اونگونه که در تصاحب کتاب بار دیگر خوشحال شدید اینجا هم خوشحال میشید؟ نه، برای اینکه با اختیار بوسیده بودید، گذاشته بودید کنار. درست است؟ تمام اون کارها که میتوانستید در این مدت انجام بدهید و انجام ندادید و راهی اینجا شدید، این منزل، اون چای کنار گذاشته بودید، گفتید نمیخوام نمیخوام نمیخوام، این جلسه برای من فرض کنید اهمیت داره، آمدید به مانه برخورد این جلسه، شما خوشحال برنم، عجب خوب شد ها، واقعا نبره، فرض کنید برادرم میخواست بیاد ببینم، بله از دستم رفته بود، نه آقا اختیارم شد کنار. حال تصور کنید که به حر ابن یزید ریاحی میگفتن، مثال بزرگ بزنم تا روشندر بشه، به حر ابن یزید ریاحی میگفتن که آقا هیچی، داستان تمام شد و شما بفرمایید، نروید به جنگ، نروید به کشته شدن یا کشتن، نروید، تمام کار چیزی نم دیگه. مثلا فرض کنید که حسین بن علی علیه السلام مثلا گذاشت و رفت، یا اونها دست برداشتن، حر ابن یزید ریاحی موقع برگشتن خوشحال نمی شد که عجب زندگی من از دستم می رفت. چرا؟ چون زندگی را بوسیده و گذاشته بود کنار به اختیار، کسی اضطراراً یا اجباراً حیات را از دستش نگرفته بود. درست است یا نه؟ ناز کردید؟ اون و خدا می دانه چه سوء استفاده ها از این مسئله جبر اختیار می شه، چقدر وقتها سر می شه، چقدر وقتها طلب می شه. این اونجا چرا خوشحال شدید؟ به جنگ اونجا اجبارا اضطرارن داشت کتاب را میفروختید. مانع آمد پیش، کتاب باز آمد، محبوبیتش در اون شما را فرا گرفت، گفتید کتاب ما دارم نمیفروشم. اینجا خوشحال نمیشد، نمیشید، چون با اختیار گذاشتید کنار اومدید اینجا. این را در نظر داشت باشید، در بحث جبر اختیار خیلی به درد میخوره. خب من شود که این جان فکر میکنم که دین اسلام دینی کامل است، ولی دارای جامعیت نمی باشد. چرا که اولا دین وین اسلام در جمعی مسائل و موضوعات نظر نداده. ثانیاً روش قرآن کلیست و کلیست و روشن نیست یا چی هست. بله، هم تا اون مقدار که ما در اختیار داریم جامعه نمی باشد، زیرا اگر جامعه بود بشر دیگر نیازی به پیشرفت علم و دانش پیدا نمی کرد. مثلا ما تنها کلمه چه بود؟ کلمه قبلی چی؟ بلند شید بگید دیگه، یه نفر اون چی نوشته بگید. چه تا سوال تمام بگید. چی بود؟ بله؟ آه این نمیشه دیگه. احتمال نبید من 20 دقیقه رو این کار کردم، وقتم رو تلف کردم برای این سوال جواب. آیا این نظمه؟ آیا درس های ما برای این مسائل تأثیر نکنه؟ حداقل شما من سوال دادم دست این شخص، مسلم اینم وقتش و وقت گذاشته روش. بله، برای من جوابش عزیز میکنم، چون برای شما مطرحه دیگه. چی بوده؟ بس شما چرا جواب نمیدید؟ باید بلند شید، توجه کرد. بلند این کلمه رو خودتون بخونید آقا جان. و چی روشن نیست؟ چی بیا اینجا. قرآن کلی گوییست و چیه؟
روش سنت هم تا اون مقدار که
روش سنت آفر ببین. بسیار. برای روش سنت هم تا اون مقدار شما در اختیار داریم جامعه نهی باشد. از شود که اگر ما اولا قبول بکنیم که دینی کامل است، دیگر نمیتونیم بگیم دارای جامعیت نیست. این تناقضه. تا چیزی جامعه اون چرا که به افته گرفته است به عهده جامعه اون نباشد، دیگه نمیشه گفت در اون موضوع کامل است. ولی خوشبختانه چون در سطرهای بعدی مقصود خود را توضیح داده اید، ما سطرهای بعدی را در نظر میگیریم. ولی البته این را برای یه خورده بیشتر دقت بشن. این که دارای جامعیت نیست، از زمان قدیم یعنی از فقهای اولیه تا حال، مخصوصا در این دوران ما، شاید بشه گفت بیش از ده ها کتاب و صد ها مقاله در مسائل مستحدثه داره نوشته میشه. مسائل مستحدثه یعنی چه؟ یعنی هر مسئله ای که پیش میاد، چه ناشی به از تکنولوژی، چه ناشی از گسترش ارتباطات انسان ها و چه سایر علل و عوامل، فقه در مقام جوابگوییه. مسائل مستحدثه برادران همین معناست. مسئله مستحدث یعنی چه؟ یعنی این جدید. مثلا بیمه به عنوان یک مثال خیلی جزئی، بیمه از اون موقع که بیمه ظهور کرد در اقتصاد، در معاملات اینها، شاید بیش گفت اغلب فقها فتواشون رو دادن، نظر دادن. در نجف ما خودمون روی همین بیمه چقدر بحث کردیم، در مسائل ربایی که امروزه مطرحه، همیشه ما اونجاها بحثش میکردیم خیلی مفصل. پس بنابراین مسئله این است که این کتاب هایی که در فقاهت فقه امروزی مطرح میکنه، در مسائل مستحدثه جوابگوی همه اون چیزی که پیش میاد. منتهی مسئله هست اونی، خیلی دقت کنید. فرض فهمید که مثلا میگم به عنوان مثال مواد مخدر براش قوانینی هست. فرض کنید خریدش اینطور، فروشش اینطور، قرآن اسلام ازش قبول نداره تا حکم داشته باشه. اینا نمیگن ناقض، قبول داره قضیه رو. یا مثلا علی عز بالله فلان معصیت، خب فلان چیز زشت و ضد اخلاق، الان بله قوانینی داره، احکامی داره در فلان جوامع، ولی اسلام نداره، اینا قش ازش قبول نداره. تصور بفرمایید که برای ربا، فرض کنید بگیم الان کتاب‌های در وام، وام های بهره دار، صدها جلد کتاب بنویسن، بنویسن مانعی نیست، و صدها جلد را به عنوان قوانین بهره وام بگیرن. اون صدها جلد کتاب در رای اسلام به درد نمیخوره، مگر در حدود اینکه آیا پول نرس یا ماده میزاید، میتونه خودش بزاید، یا باید وارد مجرای ارشد که انرژی بازو باشه یا کارا باشه در حال استهلاک اینها باشه. اصل او را بحث میکنه، میگه نه ربا جایز است یا جایز نیست، این هم شروطش، این مسائلش را بحث میکنه. اما بعد از اینکه ربا را یه جامعه قبول کرد، اون یه هزار تا قانون بگذاره، اصل قبول نیستیم. چرا؟ چون مبنا قبول نیست. همون مثال چیز از کردم دیگه، این یه مثال. بله، عرض شود که بعدن این مطلب آمده است که اگر جامعه بود، بشر دیگر نیازی به پیشرفت علم و دانش پیدا نمی کرد. مثلا ما تنها با رعایت کلی دستورات طبی و پزشکی مندرج در سنت و قرآن نمی توانیم مانع از جلوگیری از یک سری بیماری ها بشویم. حق است 100%. ولی قرآن کتاب پزشکی نیست. اینا عرض می کنم، ایشون خوب توجه کردن که خوبه و این ها مسائل مطرح بشه. قرآن نه کتاب آتومزازیه، نه کتاب پزشکیه، و نه کتاب بقالی عطاری، و نه کتاب چیه. اون فطرت، اون حواس، اون تعقل که خدا به اون انسانهای ابتدایی داده است که علل و معلول را دقیقه براعات میکنن، حرکت میکنن، او ظریفتر میشه، ظریفتر میشه، ظریفتر میره، مسائل عالی فیزیکی میشه. قرآن اون چی گفته؟ گفته آقا من جهان را در دیدگاه تو قرار دادم، باید دقیقا با این جهان حساب خود را تسبیه کنی، از نظر علم، از نظر معرفت، از نظر در اختیار کردن فوائد این دنیا. اون که قرآن بیان کرده اینه، درست شد؟ و این هم مسئله فطری و طبیعی. و اما این که قرآن کتابیست که مثلا مسائل شیمی مونو داره، این هم بعضی ها از حول حلیم بدیک میفتن، خیام تا اگر چین چیزی گفتن به قرآن خدمت. نه آقا، قرآن مسئلش بالاتر از درف هاست. اگر قرآن آهنگری میخواد یاد بده به بشر، خدای متعال عقل داده، حواس داده، قدرت اکتشاف داده، قدرت اختراع داده، حافظه داده، شما را انداخته به جان این جهان، برو بفهم ببینم پنج حس را در کجا پالوده ای. روز قیامت ما مسئول میشیم پنج حواس را من بشد باده بودم، بفهمی رنگ مناشیه، بفهمی موج یعنی چه، بفهمی فوتون های نور شرایطش چیه. اینا را من گفته بودم بهت یا نگفته بودم؟ لذا از این جهت پیشرفت های علوم، من یه چیزی عزم کنم، در اوائل قرن سوم قرطبه، اندلس یا اسپانیا 80 دانشکده پیدا کرد در دست مسلمان ها. 80 تا المدرسة العامه، که الان میگن الکلیه، آیان عرب ها میگن الکلیه، اون موقع میگفتن مدارس عمومی، یعنی دانشکده. 80 دانشکده وقتی که مسلمان ها اونجا بودن، کتابخانه‌ای به تعداد 6000 مجلد کتاب علمی و فلسفی و فقهی و اصولی. این پیشرفت در علم، این ترقی در علم، این علم دوستی و فرهنگ دوستی از کجا در درون مسلمان ها ایجاد شده بود؟ از همین تحریک قرآن بوده. خلیفه فاطمی در مصر مرد، 1,000,000 جلد کتاب در کتابخانه‌اش بوده، 18,000ش فلسفه بوده، 10,000ش ریاضیات و هندسه بود. اینا چی بود؟ این همون ذات اسلام بود که مثلا شما انشاءالله در نظر باید بگیرید دیگه، در رود 10 تا ما 10 تا حدیث داریم، من جمع‌آوری کردم، میگوید تجربه 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 تجربه. کسانی که میگن اسلام از یونان گرفته، یونان خیلی با تجربه سر و کار نداشت، یونان تجریدی فکر میکرد، با اینکه خب برای بشر خدمت کرده. ما ارشد نمیخواییم حرف کودکانه بزنیم، خدا نخواسته، و ارزش کار انسان را نمیخواییم منکر باشیم، توجه فرمودید؟ ولی اغلب جنبه فلسفی داشت، یه مقدار هنرش چرا مثال هنریش پیاده میشه رو در جمعه های عینی بود. خب تجربه را اسلام ها مسلمان ها بودند و راسل داره. اگر مسلمان ها تجربه را پیاده نمی کردن در دانش ها، معلوم نبود وضعی این به کجا می رسید. شما که می دونید آقای راسل هم که مذهبی که نیست. پس پیشرفت علوم، پیشرفت دانش در ذات خود تحریک اسلام و فی تجارب علم مستعنف، دانش های جدید در گروه تجربه هاست از امیر المومنین سر و آفتاب اسلام ده. پدر همین شهیدی که امروز شما نشستید اینجا براش به یاد بودش، علی ابی طالب، در روز ده تا روایت، تجربه 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 تجربه. به هر حال پس این پیشرفت علوم و دانش، این خودش معلول این است که دین ظرفیت این را داره. از کرانه های خزر تا سواحل آتلانتیک، زیر پای نه هواپیمای 747 760، نه خیلی، زیر پای شتر و اسب و اینها، برو از بشریت بگیر و خودت هم بساز روش تحبیل بری با آیندگان. مسئله ایسا، مسئله ایسا نمیشه اینها را هوایی گرفت. اونم میدانیم از قومی که اهل این کارا نبودن. به هر حال این در نظر گرفته بشه. و در فلسفه، بیایید در فلسفه، فارابی فیلسوفیست مسلمان، ابن رشد فیلسوفیست مسلمان، حسین ابن عبدالله ابن سینا فیلسوفیست مسلمان، این میرزا مادش، ملا صدراش و و و و، ولی هیچ یک از اینها به تنهایی فلسفه اسلام نیست، ولی زمینه اسلامه. گسترش را ببینید. فارابی فیلسوف هست، از در ایدئولوژی در کدوم گروه فلسفه فیلسوف ها هست؟ اسلامی. بلاغا ابن سینا اسلامی، ابن رشد اسلامی، کندی اسلامی، بیام میرداماد، میرفندرسکی، ملا صدرا اسلامی. ولی هیچ کس نمیتونه بگه که فلسفه اسلام یعنی ملا صدرا. نمیتونه بگوید، حق ندارید. نمیتونه بگوید فلسفه اسلام یعنی محمد ابن محمد ابن ترخان فارابی. ولی همین را در زمین اسلامیست. این چه ظرفیتیست که باید یک ایدئولوژی بیاد اینها را جمع کنه. برادران عزیز دقت میفرمایی؟ پس این همه گسترش دانش، ما الان اسلام از ما طلبکاره، مخصوصا در علوم انسانی. اسلام خیلی حق داشت که ما خیلی پیش از اینها پیشرفت کنیم. درباره دانش دارد که شب قدر بهترین عبادت چیه؟ فرمود بحث در علم. ملائکه ها بال پرشون را میگسترانند زیر پای انسان هایی که در راه علم دارن کوشش میکنن، تلاش میکنن. دیگه درباره علم چقدر آب ولو بسین، چون ممکنه بعضیا بگن که مقصود علم فقه و علم اصول اینها بوده. اشتباهه. اطلب العلم ولو بسین، ما میرفتیم در چین فقه یاد بگیریم؟ بلکه تمدن چین باعث یک ارشد اکتشافات زیادی شده بود و همونها را هم علم تعبیر کرده است. این انشاءالله در نظر دوستان عزیزمون باشه. خب سالشان در صورت جامع، جامع با اینکه مثلا فرض کنید که علی بن ابی طالب سلام الله علیه به سر مرگش ضربه خورد، جراح آوردن دیگه، در تو بالا تاچ نیستیم. پزشکی یک مسئله باید بنویسید، پزشکی یه مسئله است، سایر صنایع کارها همه به جای خود. و خود اسلام میگوید که آقا جان وقتی مریض شدید باید برید دکتر. اگر احساس کنید شما کوشش کنید، اون شب یه مثالی از کردم، اگر احتمال بدهید که شما برید در پزشکی کار بکنید و کشف کنید دوای سرطان را، بر شما واجب اینی میشه. نکنید. با اینکه اگر تعیم پیدا کرد حفظ نفوس محترمه و کسی نکرد از اسلام خارج، مرتده. بالاتر چیکار بکنید اسلام؟ اگر شما از دستگاهی بردارید بیلو نمیدونم چه و دستگاه میکانیزه بردارید برید در وسط بیابان چه آب داشته بذارید، آب در میاد، نه به دین مربوطه نه به غیر دین. چرا؟ چون خداوند برای کوشش نتیجه داده. درسته؟ هر کس کوشش کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی در اینجا گفته و ان لیس للانسان چیه؟ خدا پدر شما بیامرزه، پدر منم بیامرزه، همه شما بیامرزه. نداره که به شرط اینکه مسلمان باشه، به شرط اینکه نمیدونم فرض کنید که مسیحی باشه، من نیستم انسان الا ماسا. یعنی واقعا شما اجازتون فقط در قرآن نباشه، میگه این دو سه آیه چی میگه آقا؟ و اما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض. نداره الناس مقصود کیه اینجا هم. و الیس الانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. کوشا اگر مربوط به امور دنیوی در دنیا خواهد دید، مربوط به امور اخروی در آخرت خواهد دید. این هم خوب شد که گفتم بفرمایید. درسته. خب بله، در صورت جامع بودن دین اسلام دیگر نیازی به اجتهاد و توجه به عنصر زمان و مکان مطرح نمی‌شد، که می‌بینیم اینچنین نباشد. خب حالا چون متوجه شدم چیه دیگه به شما نگاه می‌کنم. هر شود که مسئله اجتهاد در حقیقت برای تطبیق اصول بر فروع. معنا اجتهاد استفراغ الفقیه البسعه لتحصیل الظن بالحکم شرعی. این تعریف اجتهاد است و اینها، که در حقیقت اون چی که در منابع معتبر فقه آمده، کتاب، سنت، اجماع، عقل، البته برادران سنی قیاس و استحسان هم اضافه میکنن، ما این با این چهار مدرک پیش میریم و اینها به جهت بروز حوادث جدید، همین که الان خود شما مطرح کردید دیگه، با این گسترش، با این روابط، اسلام باید اون کشش را داشته باشه که با اون کشش این اطاف و استعداد جوابگویی داشته باشه که مسائلی که بروز میکنه جواب اونها رو بده. این راهش اجتهاده. مثلا شما فرض کنید اون موقع، یه مثال یاد میکنم، اون موقع اسلام همینطور میگه به عنوان مثال ماهی که ماهی ها که فلس داشته باشن حلاله و غیر اون که فلس ندارن حرام. اینا من بعدها در جایی دیدم که حیوانشناسان و چیزها نظر داده بودن که بهترین گوشت دریایی برای خوردن همون ماهی‌های فلسدار. امروز شما فلس بشه متوجه میشید، امروز این حکم برمیشه عجب، این اون روز که برای شما مطرح نبود این مسائل، که ولی تدریجا. و البته این مثال اجتهاد نبود، این مثال این بود که یک روز ممکنه تفاوت جلوه کنه، روز دیگر فلس بشه آشکار بشه. اسلام اومد گفت که سگ نجسی. از کنم ما فلسفه 100% نیست، ولی درست است، ولی اون روز شاید متوجه نمیشه این چرا اینقدر میگه سگ نباشه. مثلا خوکم که روشنه الان نمیخوایم بحث کنیم. این هم در نظر باشه که زمانی تعبد جلوه میکنه، بعد با گذشت زمان میبینید که تدریجا چهره خودش نشان میده. من حتی بعض اوقات به رفقا میگفتم آقا بیایید این مسائل یه مقدار جمع آوری کنید، بیایید دست این جوانهای عزیز ما، ببینیم چرا نمیدونه واقعا، بیایید اینها را جمع کنید. خیلی زیادم هستا که اون زمان یک چیز تعبدی، این چیه، این فلسفه چیه، حکمتش چیه. بعدها معلوم شد که با عظمت‌تر فلسفه تو این مسئله وجود داره. به هر حال دیگه بعد باز ببینم، همین این جواب این است که یک نوع فقه وجود نداره به این معناسا. یعنی فقه یک فقه، یک تعریف داره، منتهاش به جهت گسترش روابط، گسترش ارتباطات ما با انسان، با جهان، با هم نوعان خودمون، و چون حوادث متغیر پیش میاد اون وقت مجتهد و فقه باید جواب اینها را بیان کنه. البته باز بحث های دیگری هم اینجا هست که الان به طور مختصر عرض میکنم، دیگه جمع نکنید چون ممکن نرسید. آه بله بسیار. اون چی که فقه به عهده دارد، اونی که ثابته، اونها که مربوط به نیازهای اصلی انسان، اینا ثابته. که اگر بعضی از دوستان دیگه باشن، در این کیهان فرنگی چاپ شد این اصول ثابت ما و ارتباطش با متغیرات. معنای تجدد فقه، معنای تجدد اجتهاد برای این است که همیشه رابطه این متغیرات با اصول محفوظ بشه، با اون نیازهای ثابت محفوظ بشه، که الان یه اشاراتی خواهم کرد تا وقت دیر نشده الان از بکنم. اما این که گفته شده است یکی از شخصیت های عصر ما گفته است که بو علی سینا میگوید 700 تفسیر قرآن دیدم بله، و در فلسفه اسلامی هزارها شاید ما فیلسوف داریم ولی فلسفه اسلامیه. شما واقعا فقط به این عنوان مثال عرض میکنم با اشتباهاتی که داره، شما مولوی رو در نظر بگیرید، هر کجا میاد از یک مطلب داره این بعد، چه مطالب مهمی، چه مطالب جالبی، و 2300 آیه از قرآن را صریحا بحث کردیم. عبدالرحمن بن خلدون، ابن خلدون، فلسفه، پدر فلسفه جامعه شناسی، پدر فلسفه اقتصاد، پدر فلسفه سیاسی، در این 540 صفحه بیش از 500 بار آیه و روایت آورده. ایشون سندهاش میذاره با آیه و روایات ابن خلدون، پدر فلسفه جامعه شناسی، پدر فلسفه سیاسی، پدر فلسفه اقتصاد و پدر فلسفه. این یعنی چه؟ اینا من دقیقه شمردم ها، در حدود 500 صفحه مکتب، در حدود 500 صفحه آیات روایات داره. ابن خلدون مغز بزرگ قرنه نمیدونم ششم یا هفتم، چه از کردم این لقب را آیان غربی ها به این مرد دادن، پدر فلسفه جامعه شناسی، پدر فلسفه اقتصاد، پدر فلسفه سیاسی رو فلان. چطور شد همه با این همه آیات روایات؟ یه مثالی از میکنم، میگن یه روزی، شاید این مثال از کرده باشم، یه روزی حیوانات جمع شدن گفتن یک حیوان کوچیکی یه وزوز هم میکنه، این یه ادعای عجیبی داره، این میگه که من از این گلها و از این گیاه ها شیرم میکشم میارم اثر میشه. این چطوره؟ گفتم برید بیارید امتحان کنیم، بیارید اینا محاکمش کنیم، زنبور بدبخت بیچاره، زنبور اصل ها آوردنش، ببینیم تو از کجا اینا را اصل میکشی، بیارید ما ببینیم. فیل، شتر، تمام این علف ها را جمع شده بودنیم، بیچاره را میخواستم محاکمش کنن که از کجا چین ادعای میکنه. رفتن چند بسته از اینها، از این گلها و از این گیاها بودن، بعد این فیل یک بسته پولش خورد و گفت دروغ میگه، دادن خر خورد و اونم گفت والا من چی سر در نمیارم، این چه ادعاییست. دادن نجمت گوسفند و قاو اینا، زنبور محکوم شد، دی بیا به این خرها اثبات کن. چه بابا والا به حقیقت حقیقت قسم من از اینها شیده میشم میشه اصلا، کارگاه تو نمیکشه، ارگانیزم درت نمیکشه، مغزت ها آماده کن ببین از اینها چه میفهمی. گاهی من دیدم این مولوی آیه را طوری معنا میکنه که آدم که خدای من این آیه را خونده بودم در عمرم یا نه، مغز کشش داره میفهمه من درک نمیکنم. وقتی عقده های روانی را مطرح میکنه آیه را به عجیب به جا میاره، آدم واقعا مبهوتی اون. این اضطرابات روانی را که میگه معلول عقده های روانیه، میگه بعد میگه نوت من اعرض هنا ان ذکرنا ایشتن ونکم و نحشر بل، اما در این دنیا هر کس که از خدا اعراض کرد برای یک معشت مضطربی وجود داره، البته نه به مست ها، با مست ها کار نداره، قانون هیچ قانونی با مست کار نداره، هیچ نه فقط خدا، اصلا قانون با مست کار نداره، است با مستان کاری نداره، با خواب رفتگان، است با بیداران. و به هر حال ممنون که مسائل را برادر عزیزم مطرح کرده است و مشروع داره این مسائل. منتهاش من یادم افتاد که چون این سوال مطرحه و دور برش هم مسائلی بیان می شود، این فقهی که گفته می شود محدوده، این فقهی که گفته می شود تعبدیه، اجازه بدید به شما بگم که چند قاعده و اصل عقلی و عقلانی فقه ما را داره اداره میکنه. نفی ضرر و ضرار، لا ضرر و لا ضرار، عقلی خالص. نفی عسر و حرج، قواعد فقه. نفی کیفر از عمل کسی که هدف خیر داشته است، اولویت تقدم اهم بر مهم در موارد تزاحم. اشتراک در تکلیف، عدم تداخل اسباب و مسببات، اصالت صحت عمل مکلف، اصالت صحت اشیا، دفع ضرر با اهمیت تر از جلب نفع و مقدم بر آن است. ضرورت ها ممنوعیت ها را برطرف می سازد. اباحه ممنوعیت ها به اندازه ضرورت ها تجویز می گردد. شر و ضرر به قدر امکان در هر جا باشه باید برطرف شود. اما اغلب می تواند مرجعی یا قرینهی برای حکم باشد. هر تکلیفی که مجموع اون قابل امتثال نباشد همه اون نباید ترک شود. اینا قاعده میسور هم میگن ما لا یدک کلو یدک کلو لا یدک کلو. این قواعده که من داشتم تحقیق میکردم گذارم افتاد به ملونه جستینیان امپراتور روم که قانون قوانین فقهیه اون موقع خیلی بالاتر از یونان کار کردن رومی ها. جستینیان دیدم بعضی از این قواعد ایشان مطرح کرده، همین قواعد فقهیه و قواعد فقهیه که معلوم شده اینا ثابت ها هستن. حرمت کمک به معصیت و جرم، عمومیت احکام وضعیت نسبت به احوال مختلف، الزام هر ملتی به اون چی خود را ملزم میداند. اینا میگن قاعده الزام مسیحی برای دین خودش. ازدواجشون رو قبول میکنیم، اولادشون اولاد اشرت که حلالشون هست، احوال شخصیشون، تمام احکامش بر خودشون ملزم میدونن، ما قبولشون داریم. اینا میگن قاعده الزام. این فقه چطور میخواد کهنه بشه؟ کجا میخواد کنه؟ این چه جور کنه میشه؟ وقتی میگه من همه اونهایی که صاحبان ادیان هستن من ملزم میکنم اونها را به اون چه خودشون ملزم میدونم، من میپذیرم قبول دارم. اینا اسمش قاعده الزامه که مرحوم حاجی فتاح شهید آیت الله شهیدی صاحب حاشیه مکاسب یک رساله در این باره داره درباره قاعده الزام. اصل عمل به احکام شرایع سابقه ما دارم که یقین نشده است که از بین نسخ شده. در بناهای اقلای اصل عمل به اونهاست، مگر در موارد شک احراز عدم مخالفت اونها با اسلام واجب است. در بناهای اقلایی هر سنت و قانونی که بنای اقلا او را قرار داده است اسلام قبول داری چه میتونه کهنه بشه؟ در ارزشکار در اسلام جور دیگه مطرح میکنه. ایده‌ای میگن آقا کارگر راضی بشه کافیه، ایده‌ای میگن که نخیر خود مزدها باید تعیین بشه مثلا از مقامات رسمی جامعه و فلان اینا. اسلام جور دیگه بیان میکنه، میگه ولا تبخس الناس اشیاءهم. در دو مورد در قرآن اومده کار و کالای مردم از ارزش نیندازید، اصلی تا بتونید نزدیک بشید به حقیقت ارزش حقیقیش. کارگر شاید نمیفهمه عظمت کارش چیه، راضی بشه. شما که میدید این کار ارزشش بالاتره چرا کمتر میدی؟ برای اون خوده او ندونه. یا مزتره، زن و بچه نون میخواد، آمده بشه چشمم به 200 تومان کار میکنم ولی ارزش کارش 500 تومانه. طبق این آیه شما خیانت میکنه اگر کمتر بدهید ولی خودش راضی باشه. ولا تبخس الناس اشیاءهم. اینها در فقه داریم ما، قواعد عقلی و عقلایی. همه شو نمیخوام بخونم، فقط به عنوان نمونه. هر اون چی که در جریان قانونی زندگی فردی نیازمند آن است تکلیف آماده کردن آن در صورت توانایی به عهده خود فرد است و در صورت ناتوانی به عهده اجتماع است. هر اون چی که نظام زندگی اجتماعی نیازمند آن است قیام به آماده کردن آن واجب کفایی است. پزشک می‌خواهیم، هر کس که بتواند در این کار متخصص بشه باید متخصص بشه. متاش الحمدلله الان دیگه بیش از من بلی کفایه هست، مسئله اجرت و اینا میاد تو کار، ولی برای جامعه واجبه. یعنی فقه میگوید اگر کسی جامعه که به پزشک احتیاج داره قطعا باید ایده پزشک را بخونه. جامعه برای قاضی احتیاج داره، ایده باید علوم قضایی را بخونن. جامعه احتیاج به هر شبت که تکنولوژی داره باید ایده‌ای حتی برای دفاع از خود و عید دوله هم مستطعتم من قوت و من رباط الخیل. شروع اصل عدم تسلط کسی بر کسی دیگر است مگر به جهت علت که دلیل اون را ثابت کند، مانند تسلط ولی بر صغیر. اسلام هر اون چی که پیش از اسلام معتمد بوده است بازخواست نمی کند. خطاهای قبل از اسلام الاسلامو یجب با ما قبله قطع می کند ما قبل خودش را. شروط مشروع لازم الوفا 140 تا قانون. فکر اون وقت کی خامش میشه که من 7-8 دفعه به شما عرض کردم و اجتهاد روی این هاست و این چقدر کلی. آقا ما الان فرض کنید اگر این رویه رو پیش بگیریم به درن میفتیم، نگیر به چه در بجای لازره و لازرار. اگر من این کار رو بکنم به حرج میفتم، نکن به چه دلیل؟ به قاعده نفی اصل و حرج. و اینها رو انشاءالله در نظر بگیرید که در این مسائل برای شما خیلی مفید میشه. مثلا از اشخاص خبره بپرسید که آیا در این باره مسئله ما داریم یا نداریم. در سوره زاریات از آیه 31 تا 36 استنباط میشود این است که جوامعی که اکثر مردمشون فاسق بودند، جوامعی هستند که به عذاب الهی از بین رفتند. به عبارت دیگر میتوان گفت که بقای هر ملتی در گرو حسن و کمال است که واجد اون باشه. نه نه نه، فقط بسید در عدالت. یعنی ببینید تلک القرى اهلکناهم بما ظلموا، تلک القرى اهلکناهم بما ظلموا فقط ادابر القوم الذين ظلموا. ها اینجا رو در نظر بگیرید، این همه جا نیست، ظلم است که ویرانگره. ورزا امیرالمومنین سلام الله علیه در مقابل خوارج چه گفت؟ گفت که اینها حق میگوین، نظرشون باطله. نعم لا حکم الا لله، ولی برای مردم حاکم لازم است، نیکوکار یا بدکار. به جنگ زندگی متلاشی میشه، قدرتی میخواد که جمعیت ها نگهش داره. ولی اگر به ظلم رسید جامعه حق داره از خودش دفاع کنه، ظلم را نگذره بشه. اینها در توجه میکنی لابد در ناس من امیر برن خان و فاجر. برای مردم امیری میخواد، خواه نیکوکار باشه خواه بدکار، منتهاش کوشش باید بشه که جلو انحرافات فاجر گرفته شود تا جامعه روی خوشی ببینه، زندگی خوشی ببیند و اینها. و ولی حکومت ضرورت داره. مولوی یک تیکه داره میگه که دنیا مثل گرمابه است. این بله اونها که حکام جور و سلطگران چیز هستن، مانند سوخت آور حمامن که آب را گرم کنن، انسانهای پاک و با تقوا و کمالجو استفاده کنن از این حمام. اونها هم باید حیزمش بیارن، اونها هم حیزم بیار این حمامن. یه تشبیه اینجوری داره مولوی، ملاحظه کردی جانه؟ بنابراین نخیل خیلی نخیل اون نیست که اگر کافر شدن از بین میزن، نه، اونی که تکیه است روی ظلمه و همینطوره. پس ظلم همین ورزا دقت کنید، فرد یا جامعه، مگر اینکه ظلم به طوری باشه که در این دنیا رفتنش کافی نیست. بره مثلا فرض کنید که یه عذابه، با یه عذاب کوچک از این دنیا بره. قاهی میفرماد این نما نملی لیزدادم اسما، این میدان داده میشه که هر کسی کار خودش انجام بدهد و منتهاش انسان‌های با ایمان راهشون را در اونجا انتخاب میکنن، انسان‌های بی ایمان راهشون انتخاب میکنن. عمده هلاکت مال ستمکاری ها بوده، جوامع ستمکار بوده. لذا دیگه اون جواب حال من میپرسم که سر بقای جامعه غرب چیه؟ هر شبت اواخر عرایزم یه مسئله عرض کنم، یه 2-3 ماه پیش، نه بیشتر 5 ماه پیش، ما در یکی از کشورهای غربی کنفرانسی داشتیم. بعد سوالاتی کردند و طبیعی دیگه سوالات میکنند. 6 تا سوال را جواب دادم، بعد خسته شدم. اون 7 به بعدش 10-12 تا سوال بود، دستم اومدم به قرارگاه اونجا که استراحت میکردم. آمدم دیدم عجب، کاش خسته نمیشدم این سوال را متوجه میشدم سوال که الان به شما مطرح میکنم چیه. نوشته بود که بحث من در مسئله خودخواهی بود که بشر در مقابل خودخواهی شکست خورد، نتوسته تعدیلش کن. اگر کیفرها را بردارم، اگر اضطرار به عمل به قوانین را بردارن، معلوم نیست وضع بشر چی خواهد شد. به هر حال که این خودخواهی و خودکامگی بالاخره شرق و غرب در درونشون این کوهاتش جان هست، سقره بوداشتن روش. اینو توضیح دادم و اینها چه باید کرد و اینها. بعد اون سؤال که از کردم آوردم دیدم سؤال هفتم بود، نوشته بود که حق است، صحیح است، این شما گفتی شرق و غرب در مقابل خودخواهی شکست خوردن، این جای تردید نیست. اما این چیزه جواب این دوست عزیزمون که غرب چطور، از کردم اگر کسی زور بازو داشته باشه مزه تشنگی را احساس کنه، بیاد دستگاهم داشته باشه، جای آب رو هم بلد باشه، بره بکنه آب در میاد، هر کی میخواد بشه بشه، نظم زندگی انسان راش با ترابط میکنه، نظم زندگی، قانونگرایی، تمدن بین النهرین که از بزرگترین تمدنهای دنیاست، مال حمورابی قانونش خشنترین قانونهای دنیاست، ولی با نظم عمل شده تمدن ایجاد کرد. من چه کنم؟ چه میشه کرد؟ این آقا نوشته بود که درست است شما اینطور که بیان کردید، بر حق صحیح شکست خورده ایم، همه شوخی هم نداریم، خیلی استثنایی، اما در بعضی از جوامع این کوه آتش‌فشان را از بیرون مهارش کرده، قدرت نداره خلاف نظم حرکت کنه دیگه. خب نخواسته بود اسم جامعه رو بره، اما در بعضی از جوامع از درون شکست خورده، از بیرون نه قانون اصلا فرین نظم، چیکار کنیم؟ من از شما خواهش میکنم به عنوان تحفه انسان درباره نظم فکر کنید. آقایان بی نظمی خیلی ما را ناراحت کرد، بی نظمی وقتا تلف میشه، قولها شکسته میشه، پیمانها نابود میشه، چیزی دیگه در بساط ما نداریم. آقایان برادران خواهران بیایید شما را بخوریم از حسیب داریم سال اینا توفه بگیریم. ما من در ظاهر راجع به این جواب نداشتم، در ظاهر، البته من میتونم یه حرفی بزنم که شما نقض نزنید، اون این است که نظرتون هست که در جنگ در هر دو جنگ تمام این قواری رو نزد به همش به هم خود شدیدترین خلاف نزد در اون کشورها حاکم شد، معلومش که آتشان به جای خودش است، برای در بیرون مهار شده. اونم همینا گفت، اونم منکر نه، اونم گفت بله در بیرون مهار شده. وقت تأسف خورده بود که در بعضی از جوامع از بیرون هم مهار نشده. بگم بد نیست که برای اینکه زیاد هم دیگه قصه نخورید، من خودم چیکار متاثر میشم. دانشگاه مامسون استادام 3 سال پیش ما چیز داشتیم، یه سخنرانی چیم درباره نظم، خیلی خوشحال داشتم سخنرانی میکردم، 10-12 تا دلیل، نظمینه، بی نظمی زردش اینه، نظمینه، این چیزهای تهیه کرده بودم. خوشحال آمدیم پایین و راه افتادیم. یه نفر اومد گفت که آقا من میخوام چند دقیقه با ماشین شما بیام و با ماشین شما چند دقیقه بیام، ماشینش هم پشت سر ما میومد. رسیدیم به چهار راه، قرمز بود. به راننده گفت آقا برو. گفتم کجا بری؟ کجا؟ گفتم آقا وایستا برادر من، قرمزه، من بابا الان هنوز این رطوبت لبای من خوش نشده، بی انصاف، بفرم من چکار کنم؟ برادر اینه قضیه، معلوم شد؟ یه مسئله هم اینجا هست کنم که نظم چقدر زندگی را چیز میکنه، تراوت میده، چقدر حافظ حیات طبیعی انسان ها، نگفتیم حیات همه جانبه، نخوی حیات طبیعی شنا، این لم یکن لکم دینون، بخونید بعدشا، درست شد؟ نظم این کار انجام میده، خندانن، میداند که سر دقیقه اینه، میداند که با استحقاق وارد دانشگاه شده و استاد است، میدونه، اینا میدونه، البته چنین باد. اما ممکن بگید آقا فلسفه زندگی چیه؟ ندونه. ممکن یه سوالی جواب خیلی ابتدایی به شما بگه ندونه، ولی نظم زندگی را براشون قابل هضم ساخته، قشنگ دارن زندگی میکنن. ولی بعضی از جوامع فلسفه زندگی که عالی ترین فلسفه است، خلاف نظم و خلاف قانونگرایش متراشیدش کرده، پژمردش کرد. آخ من به شما وقت داده بودم اینجا، من آمدم کجایی؟ بعد آقا چون که خب چی چون که یک ساعت وقت عزیز من چه دیگه قابل برگشت به بردی تو چی چون که خب آقا در عالم رفاقت بابا احساسات گفتن، نزید به عقل، نزید به منطق. بعد حتی اون دانشگاه این مثال رو عرض کرده بودم، نمیدونم به شما گفتم یا نه، در این جلسات یادم نیست، گفتم که انشالله چیز پلیس راهنمایی یه قانونی براش وضع میکنیم. گفتم شوخی میکنم ها، جدی گفتم شوخی میکنم، فقط برای اینکه مسئله ببین چقدر اهمیت داره. گفتم از پلیس ما خواهش میکنیم هر کس که اولین خلاف را کرد 10,000 تومان ازش بگیرم، دفعه دوم 20,000 تومان، دفعه سوم 30,000 تومان، دفعه چهارم دیگه کیفر نیست، کیفر مالی باید اینا ببریم به چشم پزشک که ببینیم این چشمش میبینه قرمز و سبز یا نمیبینه. والله میشه کور رنگ باشه دیگه، نمیشه قرمز و سبز اصلا ما بین خوب نیست، آلرژی داره بینه سبز قرمز و سبز. اجت پزشک گفت نه آقا خوب تشخیص میده. بعد از این اگر باز از قرمز رد شد چیکار کنیم؟ صاف تیمارستان صاف ها، اون وقت پولش هم خودمون میدیم، ازش هم نمیگیریم، ما حاضریم که پولش هم خودمون بدیم و اینا. حالا یک شم برای دلخوشی شما عرض کنم که ای کاش اون روحیه ها در همه باشه. با یک کنفرانسی داشتیم نمیدونم در یکی از این هتل ها بود، میرفتیم از اون روز نوبت من بود، اون روز نوبت من بود و ما کارت نداده بودم به ما و خب من باید زود برسم و آماده بشم. رفتیم از در هتل چه خواستیم وارد بشیم، یک سربازی میگشت گفت آقا کارت بدید. ما کارت ندادم به ما دیگه، اشتباه مدیریت بود. گفت اونی که با ما بود گفت آقا بری کنار، ایشون باید بره. گفت نمیذارم بره. اینقدر قشنگ گفت اینا، اینقدر زیبا گفت، هنوزم یادم میفته والله خوشحال میشم. گفت نمیذارم بزن کنار. این خواست با او دعوت کنه، گفته بابا بذار کنار، والله حق با اینه. مدیریت نتونسته بیان بگه با یه کارت به این جعفری زود برسید بیاد اینو سخنه یه سخنهایی داره اینجا. گفت نمیذارم بریم. بعد ما زدیم کنار. بعد من گفتم که به اون آقاش بام، گفتم برو به اون آقا، شاید الان اینجا باشه، برو به اون آقا داره در انتظامات مجلس کار میکنه، بگو بیاد اینجا. این شنی گفت به آقا را، یارو را به ده راه نمیدادن. اینقدر خوش آمد بل سورای خونه کت خدا را میگیره آقا را ایبید. آقا ما دکل ایز داریم اما ای لذت بردن، خیلی بی اعتماد. بعد میرفت اون بر با ما خیلی داشت حرفش را میزن، بعد میرفت قدم میزن. بلاخره یکی از گفت آقا من تو فرستادیم اونجا، گفتیم آقا برید بگید بابا بیاید ما کارت بید مردم خیال کنن من نظم ندارم. والا من منزده اومدم تاش کارت به من نفرستاده بودن. شما بیایید به خاطر عرشوت که حسین و به خاطر این عظمت که در برای بشریت داده این ارزش این قرآن، بیایید این مسئله نظم را به اولادمون یاد بدیم. ما کتش زیاد خوردیم، اگر نسل بعدی از این نظم و از این قانونگرایی بلکه شما بتونن استفاده کنن، ما با داشتن فلسفه خوب زندگی با بی نظمی زندگی از زندگی لذت نگیریم. ایده‌ای به جهت نظم زندگی با اینکه زندگی شما فلسفه نداره لذت میبره و کار میکنن، این درد ماست. انشاءالله امیدواریم جوانان ما به این مسئله خیلی اهمیت بدن و قضیه این نب دیگه نمیخوام صحبت کنیم. یه 5-6 تا واقعا سخنرانی میخواد که این نظم چقدر مفیده در جامعه. پروردگارا خداوندا خودت اصول زندگی صحیح را برای ما تعلیم فرما.
آمین.
یعنی تعلیم فرموده ها، خدایا تعلیم داده اسلام چی، همون اصول زندگی ما را برای عمل به یک زندگی صحیح خودت تحریک و تشویق بفرما.
آمین.
آها گاهی میبینیم این بابا به من اظهار لطف نیست، به ما لطف نیست که بیاید بگی بنا آقا شما بر شما، خب من چی؟ این آقا چی؟ خب بالاخره همه مشمول این قوانین هستیم، نظمها را مراعات کنیم، تکیه به شخصیت نکنیم، تکیه به عرفت موقعیت ها نکنیم. امیر مومنین آمد نزاعی داشت معروف با یک یهودی، وقتی وارد شدم پیش قاضی، قاضی گفت یا ابوالحسن بفرج بشین. گفت کو محکمه قضاوت ابوالحسن نداریم، ما اسمان اسمان علیه، یا ابوالحسن برای احترامه، شما اینا دارید. گفت چی کدوم یا ابوالحسن؟ یا این رو هم با کن یه صدا کن که احترامش محفوظ باید، ما دوتایی در مقابل تو مساوی باید بیستیم. حالا اگر اینها رو ما نداشتیم میگفتیم خیلی بود، نداری اونها دارن ما نداریم، اصلا اینها مال ماست. و اونطور اینها خودشون را در مقابل قوانین یکی دیدن. یکی از اون اتحادها که دیشب صحبت میکردیم دیگه، یکی از اون اتحادها اتحاد انسان ها در مقابل قانونه. به قدری ما زندگی انسان لذت بخش میشه، به قدری لذت بخشه. چرا؟ بگن که با عظمت ترین چشمسار درون آدمی به جریان میفته وقتی قانون را مراعات میکنه. خدایا پروردگارا لذت قانونگرایی را بر ما عنایت بفرما. پروردگارا لذت نظم در زندگی را همونطور که آقای ما، سرور ما، مولای ما علی بن ابی طالب فرمود الله الله فی نظم امرکم، خدایا نظم زندگی را بر ما، طعم شیرین و طعم حیاتی نظم زندگی را برای ما بچشان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.